درباره داوری عجیب و دور ذهن داوران جشنواره 43 فجر، فیلم نیوز، شامگاه روز دوشنبه 22 بهمن در مراسم اختتامیه جشنواره 43 فیلم فجر با شیندن نامه برگزیدگان سیمرغ روی سر هممان شاخ درآمد. در بسیاری از رشته‌ها اصلی سیمرغ در دست افرادی قرار گرفت که از میان نامزدها حتی به عنوان آخرین گزینه هم نمی‌توانستیم انتخابشان کنیم، چه برسد به این که بخواهیم آنها را سیمرغ به دست روی سن ببینیم. با پایان مراسم اختتامیه سؤال همه این بود که آیا داورها واقعا همان فیلم‌هایی را که اهالی رسانه و مردم دیدند تماشا کردند و به این گزینه ها رسیدند؟ چون حتی با قرعه کشی هم احتمال رسیدن به گزینه هایی تا این حد بی ربط نسبت به پیش بینی جمعی وجود نداشت. چطور ممکن است فیلمی مثل زیبا صدایم کن به عنوان بهترین فیلم یک جشنواره معرفی شود، اما حتی در یک رشته دیگر هم شایسته دریافت سیمرغ نشده باشد؟ یعنی از نظر داورهای جشنواره این فیلم نه در زمینه کارگردانی، نه فیلمنامه، نه بازیگری و نه هیچ رشته دیگری موفق ظاهر نشده، اما یک مرتبه شایسته عنوان بهترین فیلم شده است. داوری دور از ذهن و بی‌منطق داورهای جشنواره 43 برای همیشه در تاریخ سینمای ایران ثبت می‌شود. مراسم اختتامیه 43مین جشنواره فیلم فجر دوشنبه 22 بهمن در کاخ جشنواره برگزار شد. داوری آثار به خصوص در بخش بهترین بازیگر زن و مرد همه را در بهت فرو برد. بعد از پایان مراسم، واکنش‌های زیادی نسبت به این انتخاب‌های عجیب منتشر شده است. داوری داوران ابهاماتی دارد که نمی‌توان نادیده گرفت. یک فیلم زیبا صدایم کن به کارگردانی رسول صدرعاملی در طول جشنواره از سوی اهالی رسانه به عنوان یکی از خوش‌ساخت ساخت و موفق‌ترین فیلم‌ها شناخته شد و همه منتظر بودند. علاوه بر سایر بخش‌ها، فیلمنامه، کارگردانی و بازی امین حیایی و ژولیت رضایی توسط داورها دیده شود، اما در کمال تعجب در هیچ یک از این بخش‌ها شایسته شناخته نشد. نکته مهم این که با وجود نادیده گرفته شدن این فیلم در تمامی بخش‌ها، نامش به عنوان بهترین فیلم جشنواره معرفی شد. مهمترین سوال اینجاست که اگر فیلم از هیچ جنبه‌ای لایق دریافت جایزه نبوده، چطور عنوان بهترین فیلم جشنواره به آن اطلاق شده است؟ مگر بهترین فیلم فیلمی نیست که داوران آن را از جنبه‌های مختلف شایسته تقدیر تشخیص داده باشند؟ زیبا صدایم کن فقط در رشته بهترین فیلم برنده جایزه شد. دو بعد از اکران دو فیلم رها و زیبا صدایم کن تا آخرین روز جشنواره، اکثر منتقدان و اهالی رسانه معتقد بودند سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد یا در دستان شهاب حسینی قرار خواهد گرفت یا امین حیایی. دنی هیچ فیلم دیگری در بخش مسابقه نبود که بعد از تماشای آن به این نتیجه برسیم که بازیگر دیگری ممکن است روی دست اینها بیاید. بازی شهاب حسینی و امین حیایی در این دو فیلم به قدری چشمگیر بود که نمی توانستیم فکرش را بکنیم که توسط هیئت داوران دیده نشود. درست است که با حذف بهرام رادان و عدم جایگزینی بازیگر دیگری در جمع داوران، می توانستیم پیش بینی کنیم مشکلاتی ایجاد خواهد شد، اما در نه در این حد که بازی هیچ کدام از آنها دیده نشود و سیمرغ در دستان بازیگرانی قرار بگیرد که خوشبینان حالت ممکن دربارشان می توان گفت که در آثار دیگرشان موفق‌تر ظاهر شده بودند. تنها اتفاق مثبت این بود که مصطفی زمانی سیمرغش را با حسن پور شیرازی برای نقش درخشانش در پیرپسر سیمرغی مشترک اعلام کرد تا اوضاع کمی سر و سامان پیدا کند. بازی مریلا زارعی را همه پسندیدند جز هیئت داوران. سه از میان بازیگران نقش اصلی زن، چشم امید همه به مریلا زارعی و رویای افشار بود. در پیش بینی بعدی هم دست کم نام ژولیت رضایی و شمیلا شیرزاد قرار می گرفت. با این حال در کمال تعجب سیمرغ در دستان نامزدی قرار گرفت که در هیچ یک از پیش بینی جایی نداشت. درباره نقش مکمل زن هم وضعیت به همین صورت بود. غزل شاکری و ساره بیات اولین گزینه ها برای دریافت سیمرغ بودند و برای بهار یکیان افشار هم پیش بینی می شد، اما سیمرغ در این رشته هم به یکی از دورترین گزینه ها رسید. چهار نکته عجیب ماجرا اینجا بود که محمد رضای شهیدی فر هنگام اعلام برنده سیمرغ، وقتی هیجان حاضرین در مراسم را پس از اعلام نام شهاب حسینی و امین حیایی دید، اعلام کرد که همه به خاطر گذشته این افراد علاقمند به برنده شدنشان هستند و باید بازی آنها را در فیلم‌های جشنواره قضاوت کنند، در حالی که این شور و هیاهو دقیقاً به خاطر همین نقش‌های اخیر این بازیگران بود و هیچ کس کاری به گذشته آنها نداشت. نکته عجیب‌ترین که پس از پایان مراسم، مجری شبکه نمایش خدا را شکر کرد که هیچ کس دست خالی از مراسم بیرون نرفت. واقعاً اعتبار مهمترین رویداد سینمایی ایران به این است که دل همه را به دست بیاورد. در این صورت چه الزامی برای برگزاری جشنواره بود؟ از همان اول سیمرغ‌ها را بین همه تخس می‌کردند و قال قضیه را می‌کندند.